کننده ها همچنان پای تولید ایستادند و دستگاه های نظارتی باید وظیفه خودشون رو به درستی انجام بدن و با عوامل گران فروش برخورد بکنن. درباره آخرین وضعیت رقم کالابرگ هم گفتن که کالابرگ به چند خانوار محدود میشه تا اثر خودش رو داشته باشه و از طرف قیمتش هم بر مبنای تورم باید اصلاح بشه و امیدواریم که سیاستی در این باره اتخاذ بشه تا با توجه به بخش تولید و اتاقها تصمیم جامع و کاملی هم در این حوزه اتخاذ بشه. این روزها بحث ارزندگی بورس و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری به یکی از داغ‌ترین موضوعات محافل اقتصادی تبدیل شده. انتشار دو آمار بسیار مهم در هفته گذشته توجه خیلی از فعالان بازار رو به خودش جلب کرد. نخست کاهش نسبت پی بی ای در کل بازار که از عدد 8 به محدوده 6 رسید که نشان دهنده جذاب‌تر شدن قیمت‌ها بود و دوم بهبود چشمگیر حاشیه سود خالص شرکت‌ها از 10% به 15%. ارزش دلاری بازار سرمایه هم به کف تاریخی خودش یعنی مرز 90 میلیارد دلار رسید. اما سوال اصلی و حیاتی اینجاست که آیا با وجود همه ریسک‌های سیستماتیک موجود الان زمان مناسبی برای خرید و ورود به بازار هست یا همچنان باید نظاره‌گر و تماشاچی بمونیم؟ تو این شرایط چه استراتژی رو باید پیش بگیریم و خب به هر حال چه کار باید بکنیم، مخصوصا اونهایی که علاقه‌مند هستن در این حوزه و در این بازار فعالیت بکنن؟ جناب آقای اکبر حامدی، کارشناس بورس، الان روی خط ارتباطی برنامه هستن. از ایشون این دو سوال رو میپرسیم. آقای حامدی سلام به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر، خدا قوت.
متشکرم ازتون، ممنونم.
آرزم، من سوال شما شنیدم در مورد فرمایش شما نسبت پی بی ای بازار. دو جلسه قبل من خدمت شما عرض کردم.
بله.
که خیلی ها شرایط فعلی بازار سرمایه رو با سال 99 مقایسه میکنن. اون موقع پی بی ای محدوده 40 بود، یعنی عملا حباب داشت بازار سرمایه، ولی الان پی بی ای شده حدود 6، یعنی واقعا جز اون شرایط خاصه در واقع بازار سرمایه از لحاظ قیمتی. حالا در مجموع ما بخوایم شرایط فعلی بازار رو در واقع بررسی بکنیم و بگیم ما اصلا اعتماد مونده تو بازار یا اصلا شرایط ورود هست یا نه.
بله.
ببینید، ما اگه بخوایم ریسک رو از معاملات در واقع از معادلات بازار خودمون کنار بذاریم، میشه گفت نشانه های بازگشت اعتماد به بورس تا حد زیادی قابل مشاهده هست.
بله.
عملکرد شرکت های بورسی در فصل اخیر، این گزارش هایی که دادن، بخش قابل توجه از بنگاه های اقتصادی و شرکت های بورسی با اینکه این همه محدودیت داشتیم و چالش هایی که تو ماهای گذشته باشتن در واقع درگیر بودیم، تونستن سوداوری خودشون رو حفظ کنن و این گزارش ها که دونه دونه داره میاد.
بله.
تولیدشون، فروششون و حاشیه سود بسیاری از شرکت ها همچنان از نظر فعالین بازار در وضعیت قابل قبولی قرار داره و برخلاف این که تو این چند مدت اخیر یه سری نگرانی های باعث این شده بود که شاید بنگاه ها درگیر بحران بقا بشن.
بله.
این عملا این گزارش ها نشون میده که بازار نسبت به آینده شرکت ها امیدوار شده. در واقع تو ماهای اخیر هم نسبت به گذشته شاهد تصمیمات شبانه و ناگهانی از طرف در واقع دولت نیستیم.
بله.
همیشه باعث شد که مستقیما فعالیت شرکت ها رو تحت تاثیر قرار بده. کاهش مداخلات غیر منتظره و محدود شدن ها خیلی به فضای بازار سرمایه کمک کرده. از این برم که خب سیاست های دستوری که قبلا بود داره اونا هم کمرنگ میشه. تمام اینا باعث میشه که در واقع بازار سرمایه و بنگاه ها قابل پیشبینی باشن و این موضوع میتونه افزایش اعتماد سرمایه گذارا رو در واقع بیشتر بکنه. حالا روند سودی بازار ما محدود به یک دو تا عامل نمیشه. ما اگه بخوایم مثلا شرایطمون با ثبات باشه، خب اولین موضوع تنش‌های سیاسیه. بله. مهمترین عواملی که این روزا میتونه بازار ما رو فضای اطمینان بخشی به بازار بده همین بحث‌های در واقع فضای سیاسیه. تجربه که تو این چند ماه اخیر نشون داشتیم و دیدیم بله. این هر وقت از شدت ریسک‌های سیاسی در واقع کاسته شده واکنش فعالین بازار نسبت به بازار سرمایه مثبت بوده و جریان نقدینگی خوبی رو وارد بازار سرمایه کردن. در بله. کنار این داستان ها سیاست‌گذاری اقتصادی هم نقش تنگوند داشته و واقعا سیاست‌های و تصمیمات دولت تو این چند مدت اخیر باعث شده که در واقع شرکت‌ها قابل پیش‌بینی باشن و با قیمت‌گذاری‌های دستوری مواجه نشوند، بنگاه‌ها شفاف‌تر میشن و سرمایه‌گذارا با اطمینان بیشتری وارد این بازار میشن.
بله.
اگه سوال خاصی هست من در خدمتتون هستم.
متشکرم. نه سوال خاصی که
زمانش محدوده.
بله متشکرم ازتون. خیلی ممنونم. حالا همینقدر که ما بتونیم حداقل نگرانی اونهایی که دوست دارن توی این حوزه فعالیت بکنن، دوست دارن تو بازار باشن. خیلی هم نگران بودن، نمیدونستن که باید بمونن، ادامه بدن یا نه، که خب به هر حال همه صحبت‌های شما در واقع امیدوار کننده بود و روشن کرد تکلیف رو و تصمیم رو. اوضاع امروز بورس رو هم ازتون بپرسم، یه گزارش از فعالیت امروز بورس بفرمایید.
امروز که خب در واقع 6 مرداد ساعت 11:30 ما در خدمتتون هستیم. 53587 واحد شاخص کل مثبت، حدود 1.6 کل شاخص کلمون و 1.24 شاخص هموزن مثبت. بیشترین تأثیر تو شاخص نمادهای نفت اصفهان، بانک پاسارگاد، نفت بندرعباس، پتروشیمی نوری، پتروشیمی پرویز، نفت و گاز پارسیان و در واقع تاپیکو داشتن. اینا بیشترین در واقع اثر رو توی شاخص داشتن. نزدیک 20,000 میلیارد هم ارزش معاملاتمون تا الان بوده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون، سپاسگزارم. خیلی لطف کردین آقای حمیدی. متشکرم. همینطور شما متشکرم آقای حمیدی. روزتون بخیر باشه. خدا قوت و خدا نگهدار شما. متشکرم. بله، امروز شنبه 6 مرداد 1405 بزرگداشت هفته ملی مهارت و روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با حضور آقای محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، آقای احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آقای غلامرضا محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد. ما تا این لحظه هم منتظر بودیم که ارتباطمون به طور زنده و مستقیم با این همایش برقرار بشه که خب نشد، ولی حتما روزهای دیگر سعی می‌کنیم گزارش‌های جامع‌تر و کامل‌تری رو از این مراسم تقدیم بکنیم به شما. الان دعوت میکنیم بخشی از صحبت‌های دکتر غلام حسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور رو در این مراسم که تا الان به دست ما رسیده بشنوید. بفرمایید.
اما این اتفاق مانع هیچ توقفی نشد، حتی فراتر از کار آموزش. همینجور که میبینید در طرح امداد ایران ماهر، فرزندان عزیز شما در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای، همکاران خوبم، یک لحظه متوقف نشدن، با همکاری داوطلبان زیادی حتی به مردم عزیز رفتن کمک کردن، مرهمی شدن بر آلام مردم عزیز ایران با استفاده از پنجه‌های کارآمدشون و تلاشی که برای بهبودی اوضاع کشور انجام دادن، هم اکنون هم دارن ادامه میدن این کار بزرگ. و این نشون میده که ما ایستاده ایم با همه شدائد، درود میفرستیم به روح پاک همه شهدا در رأس اونها قائد شهید امت، اما ما ایستادیم برای ایران عزیز، برای عزت و سربلندی کشورمون، در همه این شدائد کنار مردم هستیم و تلاش میکنیم با هم‌آفرینی، تلاش میکنیم با انسجام همه اون وظایفی که به عهده داریم و با قوت پیش ببریم. در سال گذشته هم در حوزه کالبدی و در حوزه شکلید و هم در حوزه ماهوی کارهای بزرگی و اقدامات بزرگی انجام شده. جناب آقای دکتر عارف، در حوزه کالبدی ما موفق شدیم با وجود کمبود منابع مالی بیش از 2.5 همت منابع مالی رو از مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی، دونورهای بین‌المللی کسب کنیم و زیرساخت‌های آموزشی رو توسعه بدیم. در حوزه‌های همکاری با اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های اصناف، نظامات حرفه‌ای کاری کردیم که ابزارهای خودمون رو با مشارکت افزایش دادیم و این افزایش مشارکت‌ها منجر به اتفاقای خوبی شد که یکیش به عنوان نمونه هم نواس که با آموزش پرورش عزیزمون انجام دادیم. 50,000 دانش آموز سال گذشته در مراکز فنی حرفه‌ای مشغول تحصیل بودن که اگر قرار بود ما اینقدر هنرستان بسازیم شاید 35 همت سرمایه گذاری میخواست.
بله، بخشی از صحبت‌های دکتر غلام حسین محمدی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور رو شنیدید که در همایش امروز به مناسبت بزرگداشت هفته ملی مهارت و روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ایراد کرده بودند. ما سعی می‌کنیم حتما در طول حالا هم فردا رو داریم فقط دیگه در برنامه‌های بعدی انشالله فردا یه گزارش جامع‌تری از این همایش تقدیم بکنیم به شما عزیزان و بشنویم صحبت های کامل تر عزیزان رو. خب ممنونم که همراهی می فرمایید. ما رو همچنان بازار تهران ساعت 11:42 دقیقه است، با ما باشید و ادامه برنامه ما رو هم بشنوید لطفا. قیمت عمده میوه و سبزیجات تعیین شد. حالا قیمت عمده این محصولات در میدان بزرگ میوه و تربار تهران برای هفته پیش رو، یعنی از 5 تا 11 مرداد تعیین شده. میانگین قیمت میوه با افزایش عرضه حدود 200,000 تومان در هر کیلوگرم بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالاتره. در این بازار هر کیلوگرم خیار بین 80,000 تا 120,000 تومان بوده که نسبت به سال گذشته که در اوج قیمت به 90,000 تومان رسیده بوده، خب افزایشی بوده و این رو هممون هم شاهدش هستیم. افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی از ابتدای دهه 90 شروع شده و سال به سال هم افزایش پیدا کرده. این روند طی چند سال اخیر ماهانه و از سال گذشته هفتگی و روزانه بوده که منجر به تغییراتی در بازار تقاضا شده. در ابتدای امر تقاضا برای گوشت قرمز به سمت بازار گوشت مرغ سوق پیدا کرد. گرانی گوشت مرغ مردم رو به سمت اقلامی چون حبوبات و تخم مرغ هدایت کرد. امروز هم با افزایش این کالاها قیمت این کالاها مصرف سبزیجات به ویژه سیب زمینی افزایش پیدا کرده، به طوری که سرانه مصرف این محصول در کشور از میانگین سرانه مصرف جهانی بالاتره. آقای یاوری اینها رو گفتن، رئیس هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان، و اشاره کردن به مصرف بالای سیب زمینی و گفتن پیاز، گوجه فرنگی و خیار هم به شکل روزانه در کشور اسفند ماه سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری ها اعلام کرده بودند که ما سالانه به 5 میلیون تن سیب زمینی نیاز داریم، چون در 2 سال اخیر واقعا گفتن یعنی تقاضا خیلی خیلی بیشتر شده و برخی کالاهای اساسی مثل گوشت، برنج به بازار سیب زمینی هدایت شدن. اونهایی که خب به هر حال گوشت و برنج نمیتونن بخرن، حداقل سیب زمینی تهیه میکنن، به طوری که سرانه مصرف سیب زمینی به 40 کیلوگرم رسیده در کشور، در حالی که این عدد در سایر کشورها 25 کیلوگرمه. در واقع پس از مصرف غلات در کشور سیب زمینی رتبه دوم رو داره و جایگزین پروتئین‌های حیوانی شده. و بعد هم گفتن با وجود آزاد شدن صادرات برخی کالاهای اساسی مثل گوشت مرغ، صادرات سیب زمینی تا پایان سال ممنوع اعلام شده. بر اساس قانون تنظیم بازار قیمت عمده محصولات با افزایش 30% تا 35% در خرده فروشی های سطح شهر عرضه میشه. یه لیستی هم هست اینجا که آمده خیلی هم قابل خوندن نیست، چون مقدار ضعیفه. ولی مثلا بذارین چی بخونم براتون. آها، آلبالو قیمت کفش کیلویی 150,000 تومان، سقفش 200,000 تومان و ممتازش 250,000 تومان. پیاز زرد کف 30,000 تومان، سقف 35,000 تومان و ممتاز 40,000 تومان. خب بله، اینم یه دو تا قلم از محصولات رو من گفتم. حالا این لیست رو احتمالا اگر که جستجوی کوچولو بزنید توی اینترنت براتون میاد این لیست. و خب این هم خبری بود که برای شما خوندم. شما همچنان همراه هستید با بازار تهران از شبکه رادیویی تهران و البته این افتخاری است برای ما که با شما هستیم و شما هم برنامه ما رو میشنوید. اما بریم یه سری بزنیم به بازار زعفران. میخواییم با رئیس اتحادیه صادرات صادرکنندگان زعفران جناب آقای میری صحبت بکنیم در مورد زعفران. حالا در واقع گیاهی که مصرف میشد و هنوز هم مصرف میشه بین ما ایرانی ها، خیلی هم خوبه، مفیده و البته خیلی گران شده. سلام میکنم به شما آقای میری، خیلی خیلی خوش آمدیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
متشکرم ازتون، خیلی ممنون. الان اوضاع و احوال زعفران جناب آقای میری در کشورمون به چه شکله؟ چه جوریه؟ بحث کاشتش، بحث صادراتش، مصرف داخل و بعد هم در انتها قیمتش، بفرمایید.
خب انتظار دارم اونطور که شما الان من صحبت های شما رو گوش میکردن زعفران هم مستثنای از بقیه محصولات و مواد خوراکی مردم نیست، به خصوص که تقریبا البته برخلاف اون چه که مردم میگن که زعفران یک کالای لوکسه که ما اینو قبول نداریم، چون زعفران یه دارویه که دارن مصرف میکنیم و دوز مصرفش هم اگر شما در نظر بگیرید با قیمتی که داره گران نیست. یعنی دوز مصرف زعفران مثلا شما اگر در روز چند قدم گرم مصرف کنید، خب عددش خیلی پایینه، نسبت میشه تقریبا با مساوی میشه با هم گوشت و مرغ و فلان حرفا تقریبا.
آره قیمت خب همیشه مساوی میشه، ماها از کجا پول بیاریم اینا رو بخریم؟ این خیلی مهمه.
به قول فرمایش شما معمولا اولویت الان به اون چیزی که مردم احتیاج دارن و مواد خوراکی اولویت به اوناست. قبول دارم کاملا حق با شما، ولی خب با توجه به اوضاعی که الان اقتصادی مردم، خب مصرف زعفران هم کاهش پیدا کرده، همونطوری که مصرف گوشت کاهش پیدا کرده، مصرف مرغ کاهش پیدا کرده، زعفران هم به تبع کاهش مصرف داشته.
بله.
و صادراتش هم که با توجه به جنگ تحمیلی که بر ما تحمیل شده متاسفانه صادرات میشه گفت که در واقع نداریم، در واقع فعلا با توجه به اوضاع، چون زعفران معمولا از طریق پرواز جابجا میشه و با کشتی و کامیون اونا نیست، معمولا چون ما هم چه پروازی الان نداریم تقریبا میشه گفت زعفران نداریم. قیمت ها هم که قیمتی که الان ما در واقع چون سال گذشته این محصول زراعی سال 1404 تقریبا کاهش تولید داشتیم، کاهش تولید تقریبا 30% داشتیم. خب این کاهش تولید باعث شد که و کاهش مصرف باعث شد که قیمت زعفران خیلی نسبت به اون چیزی که انتظار بود رشد نکنه، رشد داشته ولی اون چیزی که باید رشد نکرده.
تو رو خدا نگید آقای میری، اگه از این بالاتر بره که دیگه اصلا نمیتونیم بخریم. خب الان هر مثقالش چقدره؟
ما مثل شما خریداریم از کشاورز.
آره دیگه،
آره درسته. ولی اون چیزی که الان عرض میکنم، خب یعنی در واقع اگر ما صادرات داشتیم امسال با توجه به اون کاهش تولیدی که داشتیم زعفران خیلی بیشتر از اینا گران میشد، ولی خب الان
در واقع دیگه نمیتونستیم بخریم. الان میدونید مثقالی شنده توی بازار قیمت
پیش بینی میشه که امسال با توجه به اینکه در فصل بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهشت وضعیت جوی مناسب خوبی داشتیم، بارندگی خوبی داشتیم و پارسال هم پیاز زعفران تقریبا استراحتی داشتن، پیش بینی میشه که سال زراعی که از آبان ما شروع میشه، پیش بینی میشه که افزایش تولید خواهیم داشت، افزایش تولید قابل توجهی خواهیم داشت و این افزایش تولید انشالله امیدواریم که به اصطلاح قیمت ها قیمتی بشه که واقعا همه افراد جامعه بتونن ازش استفاده بکنن.
بله نه این اصلا خیلی ناراحت کننده است. میدونی زعفران یه گیاهیه که به هر حال به قول فرموش شما هم داروی هم چاشنی غذای ما ایرانی هاست و خیلی ما تنوع غذایی داریم که با از زعفران توش استفاده میکنیم، تو انواع خورش ها استفاده میکنیم، انواع شیرینی ها، دسر ها و اینها. اینه که ما مصرفمون تو ایران خیلی بالاست، مثلا بعضی کشورها اصلا مردمش زعفران رو نمیشناسن یا اصلا براشون خیلی جدیده وقتی میبینن. البته زعفران رو به نام ایران همه جای دنیا میشناختن، ولی یه بحثی هم بود که چند وقت پیش اومده بود که حالا تجار افغانی سعی میکنن که مثلا زعفران حالا کاشت خودشون رو احتمالا یا زعفران هایی که از داخل کشور ما میتونن خارج بکنن رو به نام خودشون ثبت بکنن. راجع به اینم میخوام ازتون بپرسم که همچنان بازارهای مهم دنیا در دست زعفران ایرانی است آقای میری؟
متاسفانه باید عرض بکنم که خیلی برام سخته که همچین مطلبی رو بگم، ولی ضعف ما و عدم ارتباط ما با دنیا متاسفانه باعث شده که جایگاهمون رو در دنیا از دست بدیم. جایگاه الان زعفرانی که ما به دنیا داشتیم صادر میکردیم، با دنیا ارتباط داشتیم، با 5 قاره جهان داشتیم زعفران صادر میکردیم، الان توسط تجار کشورهای دیگه داره انجام میشه و با زعفران ایرانی. با زعفران سختیش اینه که و با زعفران ایرانی داره، یعنی در واقع در بازار عرضه میشه ولی به نام زعفران مثلا فرض افغانستان.
بله.
این برای ما واقعا خیلی دردناکه و متاسفانه و این هم باعث و بانیش خود ما هستیم و بله. یکیش خود ما هستیم، یکیش خوب شرایط جنگ تامین کرده اینا رو بر ما و یکیش هم که به قول معروف تحریم های داخلی خودمون متاسفانه که دست خودمون ایران خودمون هست باعث شده این اتفاق بیفته.
بله خب به هر حال مشکلاتی که مربوط به داخل هست، حالا تصمیم گیری ها مخصوصا در حوزه فعالیت های ارزی، من میدونم که خب به هر حال خیلی در زمینه صادرات دست و بال تولید کننده های محترم رو میبنده و شاید حالا واقعا البته تصمیم های درست و خوبی داره گرفته میشه. انشالله که در حوزه زعفران هم این اتفاق بیفته. حیفه که ما بازارهای بزرگ دنیا رو که در واقع خیلی ها در دنیا ما رو به زعفرانمون و پسته مرغوب ایرانی میشناختن و حالا کم کم به قول فرمایش شما اگر که ما این بازارهای خیلی خوب رو از دست بدیم، حیف دیگه. ما هم فضا داریم، هم خدا رو شکر خاک مرغوب داریم برای تولید محصول. من الان از کشاورز در واقع خب خیلی جاها دیدیم که کشاورزان خودشون اقدام میکنن برای فروش، از کشاورز من قیمت گرفتم هر مثقال زعفران 1,900,000 تومان که فکر میکنم حالا باز شاید با ملاحظه به من قیمت گفت. از جای دیگه من بالای 2,000,000 تومان هم قیمت گرفتم برای یک مثقال زعفران. حالا الان اینجا شما تو صحبتاتون اشاره کردین که هر 1 کیلوش بین 175 تا 180 میلیون تومان زعفران دسته که در واقع قیمت گذاری شده. سرگل هر 1 کیلو 235 تا 245 میلیون تومان و نگین 260 تا 265 میلیون تومان. این قیمت ها همش مال داخله دیگه، الان میفهمه صادرات نداریم دیگه.
این قیمت هایی هست که ما از کشاورز میخریم.
آها بسیار عالی. پس در واقع همون یک مثقالش هلوش 2,650 دیگه زعفران اعلای نگین باید این مبلغ خریداری بشه، درسته؟ یعنی فروخته بشه، درسته؟ تا اینقدر ما باید توقع داشته باشیم که قیمتش اینقدر باشه. خب خیلی گرانه ولی خب به هر حال ما وابسته هستیم و میخریم به هر حال، هم برای حمایت از کشاورزای عزیزمون، همین که به هر حال انشالله بازار زعفران رونق داشته باشه. و تلفنمون قطع شد، ارتباطمون با آقای میری عزیز قطع شد. البته حرفی هم نگفته باقی نموند، ایشون گفتن روش به همین چی صحبت کردند و ما نهایت آرزومون این که انشالله زعفران هم نشه از اون محصولاتی که از دور فقط بهش نگاه بکنیم، انشالله بشه قیمتش متعادل تر بشه با حمایت هایی که دولت میکنه از کشاورزان و همه بتونیم زعفران تهیه بکنیم. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران.
Thank you.
آقای میری پشت خط هستن. خب به هر حال آقای میری عذرخواهی میکنم، تماس ما قطع شد. ما نخواستیم که بدون خداحافظی در واقع با شما برنامه‌مون رو به پایان ببریم. اگر جنبندی در جنبندی مطالبی که گفته شد موردی هست در خدمتیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که شما اشاره فرمودید، خب امیدواریم که با تصمیمات مختصی که گرفته میشه انشالله وضعیت بهتر بشه، که ما حداقل یه محصول استراتژی، یه محصول کهنه که سابقه 3000 ساله داره در ایران و از پدران ما به استرسیده، بتونیم جایگاهشو در دنیا حفظ کنیم
انشالله. خیلی ممنونم و قدردان زحمات شما و همه کشاورزان و دستندرکاران در حوزه زعفران و زعفرانکاری و اینها هستیم. انشالله که شاهد رونق بازارش هم باشیم. ممنونم ازتون آقای، خیلی لطف کردید. متشکرم. خدا حافظتون باشه. خدا نگهدار شما. خب با پایان یافتن گفتگومون با آقای میری و در واقع پایان زمان برنامه، آرزو می‌کنم که انشالله هر جا هستید تندرست و سلامت باشید، لحظه هاتون زعفرانی باشه انشالله و خوب باشید. ممنونم. تا فردا انشالله. خداحافظ.
مراسم اربعین با حضور میلیون ها زائر بزرگترین تجمع انسانی مسلمان است و حفظ سلامتی اونها از اولویت های اصلی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه. پیش بینی میشه امسال 5 میلیون نفر در بزرگترین راهپیمایی فرهنگی مذهبی جهان از نجف تا کربلا ذکر یا حسین بر لب خواهند داشت. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کمیته های ستاد مرکزی اربعین خدمات متعددی رو برای این راهپیمایی عظیم در نظر گرفته. این خدمات شامل عملیات بهداشتی و درمانی خارج از مرز و خدمات امدادی داخل مرز خواهد بود. دیپلماسی سلامت اربعین بین کشورهای ایران و عراق و سوریه و افغانستان و پاکستان تجلی شعار زیبای حب الحسین یجمعنا است. 3 سطح درمانگاه با خدمات متعدد بهداشتی و امدادی در شهرهای نجف و کربلا و در طی مسیر راهپیمایی و همچنین بیمارستانهای صحرایی برای ارائه خدمات تخصصی ایجاد میشه. برای زائرانی که به سامرا و کاظمین مشرف میشن هم پایگاه‌ها و مراکز درمانی در نظر گرفته شده. با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح 2 هواپیما به عنوان بیمارستان هوایی برای خدمت به زائرین آماده میشه. همچنین 4 فروند بالگرد هلال احمر در مرزها گوش به فرمان خواهند ایستاد. 50 دستگاه آمبولانس و 6 دستگاه اتوبوس آمبولانس هم برای کمک به سلامت عزاداران امام حسین علیه السلام وارد خاک عراق میشن. هر 100 عمود 1 مقر سلامت و پزشکی قرار داره. همه ی خدمات هلال احمر به کسانی که در این راهپیمایی شرکت میکنن رایگانه و هر کسی هم میتونه با هدایای نقدی یا ارسال دارو و ملزومات پزشکی و بهداشتی عضوی از خانواده هلال احمر بشه. هلال احمر در صف خدمت به زائران امام حسین علیه السلام. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
شیر آب و بی خودی باز نمیذارم، گاز رو به اندازه مصرف میکنم، لامپ اضافی رو خاموش میکنم، برای حفظ محیط زیست کمتر سراغ پلاستیک میرم. کمتر هدر بدیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم.